ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسند، برنامه حقوق اساسی و بشری و مهمان آزادی. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ میگوید که اگر طالبان پاسخگو قرار داده نشوند، با برنامه ها و اهداف سختگیرانه خود در برابر مردم افغانستان به پیش می روند. هزار بار معاون بخش زنان این سازمان دیروز جمعه به رادیو آزادی گفت که طالبان تا دو سال پیش جرأت این را نداشتند که حکم سنگسار را در برابر زنان صادر کنند. او افزود:
آنها از آغاز رفتار بد داشتند و با گذشت زمان بدتر و بدتر شد. طالبان دیدند که جامعه بین المللی در برابرشان استاد نشده و مخالفت نکردند. آنها آزادانه به پیش رفتند و مقاصد سختگیرانه خود را تطبیق کردند.
با گفته خانم بار، آنها سیاست‌های سختگیرانه خود را یکی به دنبال دیگر عملی کردند و به این نقطه رسیدند. پیش از این ملاحبت الله آخوندزاده در پیام صوتی اخیر گفت که حدود شرعی بر زنانی که به دلیل داشتن رابط نامشروع مجرم شناخته شوند با سنگسار شلاق در محضر عام اجرا خواهد شد. این اظهارات واکنش تند برخی فعالان حقوق بشر و سیاستمداران افغان را به دنبال داشت. کار اعمار یک شفاخانه در شهر کلات مرکز زابل آغاز شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان به نقل از میرویس افغان رئیس صحت عامه طالبان در ولایت زابل میگوید که این شفاخانه در منطقه باباگک با هزینه $300,000 از سوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR ساخته می شود. به گفته آقای اخفان، کار ساخت این شفاخانه تا 5 ماه دیگر تکمیل می شود. گفته می شود که این شفاخانه بخشای داخله، اطفال، نسایی ولادی، جراحی و عاجل را دارا خواهد بود. پیش از این سازمان صحی جهان ماه قبل گفته بود که سال 2024 سال پرچالش در عرصه صحی برای افغانستان خواهد بود، زیرا به گفته این سازمان سیستم صحی افغانستان به دلیل سرمایه گذاری اندک و بحران مالی در همه زمینه ها تضعیف شده است. دونالد تاسک صدر اعظم پولند هشدار داده که اروپا اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم به دوره مقدماتی جنگ داخل شده و این خشکه بزرگ برای مقابله با تهدیدهای روسیه آماده نیست. صدر اعظم پولند دیروز جمعه در مصاحبه با خبرگزاری‌های اروپایی گفت هدف وی ترساندن کسی نیست، اما جنگ پدیده‌ای نیست که دوره آن به پایان رسیده باشد. دونالد تاسک در حال در این مورد سخن میگوید که هفته گذشته یک راکت روسی که برای حمله بر غرب اوکراین فایر شده بود به حریم پولند داخل شد. صدر اعظم پولند در سخنان خود خواستار کمک‌های فوری به اوکراین شده و گفت که 2 سال آینده در جنگ تعیین کننده میباشد. اسرائیل دیروز جمعه به بمباران زمینی و هوایی نوار غزه ادامه داد که در نتیجه آن 10 فلسطینی دیگر کشته شدند. اردو اسرائیل و مقامات فلسطینی این خبر را در حال بیان کردند که درگیری ها در اطراف شفاخانه مهم الشفا در غزه همچنان ادامه داشت. مقامات فلسطینی اعلام کردند که در 2 حمله اسرائیل به منطقه الشجایه در نزدیکی غزه 10 نفر و در حمله هوایی به خانه در کمپ آوارگان المغازی 8 نفر کشته شدند. اردو اسرائیل اعلام کرد که عملیات زمینی نیروهای این کشور در اطراف شفاخانه الشفا ادامه دارد، اما افزود که هیچ خسارهی به غیر نظامیان، بیماران، کارکنان صحی و تجهیزات صحی وارد نکردند. در اعلامیه آمده است که در عملیات چند روز گذشته نیروها تعداد اشرب نظامیان کشته و تسلیحات و تأسیسات نظامی کشف شدند. جنگ در غزه در 7 ماه اکتبر سال 2023 زمانی آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده شده بر برخی نقاط اسرائیل حمله کرده 1200 تن را کشتند و 240 اسرائیلی را گروگان گرفتند. به دنبال آن اردو اسرائیل عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد که تا هنوز ادامه دارد. و در بازی‌های لیگ برتر کرکت هندوستان فردا تیم‌های گجرات تایتنز و سنرایزر حیدرآباد به میدان می‌روند. در هر دوی این تیم‌ها بازیکنان افغان شاملند. در تیم گجرات راشد خان و عظمت الله عمرزی بازی میکنند و در تیم سنرایزر حیدرآباد فضل حق فاروقی شامل است. هرچند فاروقی در دو بازی قبلی سنرایزر نقش نداشت، اما راشد خان و عمرزی در هر دو مسابقه تیم تایتنز شامل بودند. این دو تیم هر کدام یک بازی را باخته و در دیگرش برنده شده و هر کدام دو امتیاز دارد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشن؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد. ضرر حقوقی دو ضرری جزایی و ضرری حقوقی با تعدیه خساره و ضرری جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده‌ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کودی مدنی افغانستان شویم. کودی مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرری را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما همی حال تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می‌خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است، اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود. مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره، ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانمم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید، غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین و جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها، از سال ها قبل و داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان، بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره رکود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیره.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، که همه روزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگه در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کودی مدنی افغانستان ذکر میکنه. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج یعنی شوهر هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفرق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه با محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، در اون وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم می کنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2. در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 3 سال خدمت شما عرض کردم. اگر زوج اضافه 3 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چنون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینید حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گردد. زوجه می تواند در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهد. محکمه موضوع را بررسی می کند و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشد، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم میگردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما امی رادیو زدیست که بهترین خبران رو میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
سلام و وقت بخیر، به یکی دیگر از برنامه های مهمان آزادی خوش آمدین. در این هفته لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا مهمان ماست و حدود نیم ساعت با او درباره زندگی و کار و فعالیتش و این که چطور نامزدی انتخابات پارلمان اروپا را به دست آورد گفتگو میکنیم. بانو صدید از بلژیم از طریق تلفن با ماست. سلام و خوش آمدی و تشکر که دعوت ما را پذیرفتی.
درود و خسته نباشن به شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی و تشکر از اینکه شما هم فرصت دادین تا لحظه با شنوندگان عزیز رادیوی شما باشن.
سپاس از شما. از کاندیداتوریتان برای عضویت در پارلمان اروپا آغاز میکنیم. این موفقیت را برایتان تبریک میگم و از شما میخواهیم که از این قصه کنین که چطور به این موفقیت دست یافتین.
تشکر، لطف کردین. خب ما اول میخواهیم بگویم که به عنوان یک شهروند بلژیکی در حال حاضر که حدود 12 سال است به شکل رسمی در این کشور ما زندگی میکنم، توانستم به جایگاهی برسم که شاید در گذشته ها گاهی وقت خیالشم به اصطلاح نبود، به دلیل این که بلژیم کشور هست از نگاه سیاسی و از نگاه ساختار کشور واقعا جالب و متفاوت هست. به این دلیل ما مبارزات و کارهای خود من حیث یک ژورنالیست و همان طور که شما گفتین مدافع حقوق زن از دور اول طالبان آغاز کردم و بالاخره وقت اینجا هم در این کشور ما پناهنده شدم، این کارهای خود ادامه دادم و بالاخره روابطم با احزاب مختلف بلژیم مرا به ای واداشت تا بالاخره من هم بتوانم در یکی از احزاب که ما بیشتر فکر میکردم با مفکوری ما و همچنان با ای که چطور اینا در مقابل شهروندان کشورهای دیگه یا مهاجرین یا کسایی که پناهجو هستن دیدگاه هایشان چگونه هست خود نزدیک پیدا بکنم. خب بیشتر ای بعد از تحولات اخیری که در سال 2021 در افغانستان با وقوع پیوست مرا وادار به این ساخت که باید ما بیشتر در احزاب سیاسی بلژیم فعال باشم و یگانه راه و امیدی که بتانیم تغییر بر آینده به ویژه بر زنان افغانستان بیاریم امی بود که از طریق احزاب میتونیم کرسی به دست بیاریم و بالاخره کار بکنیم که شاید اکثریت مهاجرین و کسانی که در این کشور زندگی میکنن ای امید و ای انگیزه را پیدا بکنن که بیشتر فعال باشن.
بله.
و امی دلیل است که ما خب با مشکلات بسیار زیاد اما تانستم پاه در جای بانم که بار بسیار سنگین و چالش های بسیار زیاد را سپری بکنم تا بالاخره به این جایگاه رسیدم.
با کدام طرح و برنامه می خواهی وارد پارلمان اروپا شوی؟
سوال خیلی خوب است. اگر در رابطه با اون ما بیشتر جزئیات بتم، ما فقط کوتاه در رابطه با این شروع میکنم که شعار این حزب به نام دیفی که یکی از قدیمی ترین احزاب بلژیم هست و بیش از 60 سال سابقه داره و حزب دموکرات و فدرال و مستقل و سوشیال لیبرال هست و بسیار این منطقه گرا هست، کار آغاز کردم. شعار خیلی خوب دارن و بیشتر میتونه جلب توجه بکنه. اراده و عدالت، یعنی چیزی هست که من فکر میکنم در تمام کشورها به خاطر عدالت و برابری همیش رزمیدن کار کردن و مبارزات خود آغاز کردن. با این آرمان ما هم این کار آغاز کردم و بیشتر برای تنوع و همچنان به خاطر این که بتونیم برای آینده روشن و پویا برای اروپا راه را باز بکنم ما این کار آغاز کردم. مهمترین چیز تقویت تنوع هست و اتحادیه اروپا در حال حاضر به کشمکش های بسیار متفاوت درگیر هستند و به همین دلیل من فکر میکنم که تقویت تنوع و همبستگی میان اعضای اتحادیه اروپا خیلی خیلی مهم است. من حیث یک زن روزنامه‌نگار ما میخواهیم صدای افراد با آشیه رانده شده را تقویت بکنم و میخواهم مثل یک نور بر بی‌عدالتی و نابرابری بتوانم که حداقل بتوانم برای کسایی که امید بر آینده بهتر دارن بویژه در اروپا با اونا هم صدا باشم.
خانم سدید، شما میدونین که شهروندان افغانستان یک بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در اروپا تشکیل میدن. برنامه مشخص شما برای مهاجرین دارین؟
دقیقا چیز خیلی مهم و اساسی این هست. خوشبختانه حزبی که من از اون نمایندگی میکنم بسیار زیاد متحد به آرمانهای مترقی و سیاستهای فراگیر و حکومت انسانی و عدالت خواه هست، که یعنی تمام کسانی که در این کشور زندگی میکنن باید با هم برابر و به اصطلاح از عدالت برابر داشته باشد. به خاطر مهاجرین و کسایی که نه تنها در بلژیم، چون پارلمان اتحادیه اروپا هست، مربوط میشه به 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، ما میخواهیم چالشایی که صد راه مهاجرین است کار آسان نیست، میتونیم او را به اصطلاح بر بچینیم. به عنوان مثال در سال 2016 وقت افغانستان دولت قبلی آقای غنی قرارداد را با اتحادیه اروپا امضا کردند که مهاجرین افغانستان میتونن به کشورشان برگشت بکنن و ما اونا را به اصطلاح لبیک میگیم، این برای ما چون هنوزم این قابل اجرا هست، ما میخواییم بیشترین فشار سر ازی داشته باشیم که افغانستان دیگر اون افغانستان گذشته نیست. ما تا جایی که میدانم شهروندان افغانستان بویژه زنان و کسایی که در جامعه مدنی کار میکنن و فعال هستن، اینا بیشترین خطر تهدیدشان میکنه. برای از اونا کار بکنیم که به اصطلاح بتانن وقتی به کشور اروپایی رسیدن حداقل پذیرفته شوند. برای کسایی که همجنسگرا یا دگر باش هستن، با اونا باید ما راه را باز بکنیم که به عنوان مهاجر به این کشورها به سادگی پذیرفته شوند. و از کشورهایی که در حال حاضر ما میدانیم یک تعداد از اعضاب افراطی هستن که قدرت را به دست گرفتن و بر ضد مهاجرین هستن، علیه از اونا استادگی بکنیم.
تشکر از شما. قرار است که انتخابات پارلمان اروپا در ماه جون برگزار شود. شما فعلا بانو سدید سرگرم چی کارهایی هستین؟ آیا مبارزات انتخاباتی نامزدان آغاز شده؟
دقیقا، خب بیشتر از دو ماه به انتخابات نه تنها پارلمانی که مربوط اروپا هست، کشور بلژیم هم شاهد انتخابات سراسری در کشور هست و کمپاین شروع شده. همه دارن به اصطلاح به اشکال مختلف مبارزات خود آغاز کرده هند و ما هم از یک هفته بدین سو مانند سایر کاندیدا با جور کردن پوستر و فلایر و این همه چیزها کار خود آغاز کردیم و در میان جوانان، محسن یا کسایی که به اصطلاح حداقل داخلی خارجی و فارغ از این که تنها از کشور افغانستان باشن، نه در مجموع ما کمپاین آغاز کردیم و با دوستانی که به این راستا با این حزب فدرال و مستقل با هم کار میکنیم داریم برنامه هایی که باید خوب توضیح بدیم که بخاطر چی ما کاندید هستیم، هدف ما چی هست و حزب از چی نمایندگی میکنه.
سلامت باشین. از موضوع نامزد شدن شما برای عضویت در پارلمان اروپا میریم به فعالیت های گذشته تان. خانم سدید، شما یک مدت در سفارت افغانستان در بلژیم کار کردین، از آن وقت برای ما بگوین.
ما در سال 2009 به صفت دیپلمات اینجا به کشور بلژیم آمدم و بخش کاری ما با ناتو بود، یا پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. تجربه بسیار جالب و همچنان تجربه خیلی مهمه که از اون بسیار چیزا آموختم بود برای من، به دلیلی که در افغانستان خب میدونین ما در وزارت خارجه هم چند سال کار کردم. وقتی اینجا آمدم سیستم کاری مطلقا متفاوت بود و ما از اینجا چیزهای بسیار زیاده را آموختم. به ویژه با ناتو کار کردن کار آسان نبود و در اوایل برای من خیلی بار سنگین بود و یک احساس مسئولیت عجیب بود که چگونه من این را بتانم به اصطلاح به شانه های خود بردارم و عمل بکنم. تا اینکه یک مدت گذشت توانستم کارهایی که به اصطلاح به گفته سکرتر جنرال ناتو که گفت ما 5000 نیرو داریم در اینجا که در مورد افغانستان کار میکنه، گفت آفرین شما که یک خانم و یک سکرتر داشتیم که اینا در رابطه با افغانستان از ما کده بسیار فعال هستند. اما بود که انگیزه خیلی مهمه برای ما داد، یک انرژی مثبت داد که ما بیشتر از این تلاش بکنم و هماهنگی بیشتر میان ناتو و افغانستان داشته باشم. هرچند در اون زمان ناتو دفترشان در افغانستان هم خیلی فعال بود، نماینده ملکی داشتن، اما مستقیم از طریق افغانستان و سفارت تماس گرفتن آسان تر بود. به اون دلیل کار بسیار خوب بود، تجربه بسیار مهم در زندگی که من از این درس های بسیار زیاد آموختم و فکر میکنم که یکی از خوبترین دوران بود که من به اصطلاح از کتاب ها بیشتر آموختم و تجربه کردم.
بله. چی مدت در وزارت خارجه افغانستان کار کردی تا این که برای اجرای یک ماموریت دیپلماتیک به بیرون از افغانستان اعزام شدی؟
در افغانستان به ویژه در وزارت خارجه کار کردن موارد به اصطلاح متفاوت هست. من بیشتر از 2 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردم و خب بالاخره نظر به این که کارهایی که ما در افغانستان انجام دادم و قبلش هم تجربه ژورنالیستیکی در اون کشور داشتم باعث عزیز شد که حداقل چند ماه قبل از میاد که به اصطلاح 3 سال می شد ما تعیین شدم به صفت دیپلمات در کشور بلژیم. به او دلیل ما میتونم بگویم که در مجموع ما بیشتر از 6 سال در وزارت خارجه افغانستان کار کردیم.
خانم صدی، تا جایی که ما میدانم شما بعد از ختم ماموریتتان در سفارت افغانستان در بلژیم به کابل بازگشتین، درست است؟
بله دقیقا.
اما دوباره به بلژیم آمدی ولی نه به عنوان دیپلمات.
دقیقا. خب مشکلات کشور افغانستان همگی میدانیم. با صفت دیپلمات کار کردن و دوباره برگشتن در کشوری که بیشتر برای خانم ها نقش و اجازه ندادن به شیوه که میخوان کار بکنن و تهدیدات امنیتی که مواجه میشن بر اون، من فکر میکنم کار آسان نبود، تصمیم آسان نبود و تهدیدات بسیار جدی و شدید امنیتی که متوجه مشاد این باعث عزیز شد که ما خب بالاخره نمیتونم به اون شکل که هست زندگی بکنم و تهدید خیلی جدی امنیتی و رسیدن یا ارسال اما وارنینگ لیتر اخطاریه باعث عزیز شد که ما هر چی زودتر بتوانم افغانستان را ترک بکنم و بالاخره خب ما هم یک مثل داریم که میگیم جان نگاه کردن هم فرض است. مجبور به این شدم که از امو پاسپورت و ویزه دیپلماتیک خود استفاده بکنم و بر بگردم به کشوری که ما ویزا و پاسپورت منظورم از افغانستانی و ویزه بلژیکی را داشتم. به می دلیل بود که من به این کشور متاسفانه با صفت یک پناهجو یا پناهنده برگشتم.
با خانواده برگشتین؟
بله. و رای بسیار سخت و دشوار طولانی بود، قسمی که پیشترم گفتم. بله. آوارگی یک به اصطلاح بار سنگین هست که هر کدام مایی که در اینجا زندگی میکنیم او را به دوش برداشتیم.
شما گفتین که با خانواده برگشتین به بلژیم و با خانواده در این کشور زندگی میکنین، میشه یک مقدار درباره خانواده خود بر ما بگوین؟
دقیقا می شما از این آغاز بکنم که من خیلی جوان بودم، به سن 17 سالگی دور اوله که به اصطلاح جنگای طالبا و مجاهدین آغاز شده بود، من ازدواج کردم و خب بالاخره صاحب دو دختر بسیار نازنین هستم که با شوهرم یک جا در کشور بلژیم زندگی میکنم. دختر کلانم شامل درس ماستری هست در رشته حقوق و بعدش هم آرزو داره که روابط بین الملل بخونه، و دختر کوچکم صنف 11 هست به اصطلاح که سال آینده بخیر امیدوار هستم از مکتب فارغ شوه و بتونه حداقل رشته دلخواهی که داره اینجا ادامه بده، و با شوهرم یک جا فعلا در کشور بلژیم زندگی میکنیم. بله. زندگی میتونم بگویم یک عادی، خب مانند دیگه شهروندا اینجا در بروکسل داره.
خانم صدید، شما پس از آن که بار دیگر به بلژیم آمدین، سرگرم روزنامه نگاری شدی و عمدتاً در نشست های خبری ناتو در بروکسل اشتراک می کردی و همواره درباره افغانستان سوالات را از مقامات ناتو می پرسیدی، چی خاطره از آن زمان داری؟
ما فکر میکنم که بستگی به این داره که ما برای اولین بار کار خبرنگاری خود، ما هرچند دانشگاه ژورنالیسم خواندم و کار با اولین آژانس به اصطلاح خصوصی پژواک کار خود آغاز کردم، تجربه بسیار زیاد دارم، اما در بویژه در ناتو ما فکر میکنم وقتی در داخل وطن باشی بیشتر در مورد چیزهایی که همون لحظه اتفاق میفته فکر میکنیم، اما برای آینده بسیار کم اتفاق میفته که ما پیش بین باشیم که چی باید بکنیم. وقتی ما اینجا به کنفرانس های خبری میرفتم، اکثریت سوالای ما در رابطه با آینده افغانستان بود، به ویژه وقتی که اینا میگفتن طالب خطر جدی نیست، طالب تعدادشان کمتر هست، نیروهای نظامی افغانستان در حال آموزش هستند و ما اینا رو به اصطلاح حمایت میکنیم، مشوره میتیم و به اصطلاح همراهشان کار میکنیم، همیشه سوال ما ای بود که خب شما این تهدید بسیار جدی نمیگیرین، در حالی که ما هر روز شاهد کشتار افراد بیگناه هستند. خب پس از این بیشتر تهدید جدی چی هست؟ آیا در آینده این نمیتونه خطر باشه؟ که من این سوال چندین مرتبه از سکرتر جنرال ناتو، از جنرالای چهار ستاره که با ناتو در افغانستان کار میکردن پرسیدیم، از وزیر خارجه امریکا پرسیدیم، از وزیر دفاع و از تمام کسانی که در رابطه با افغانستان صحبت میکردن این سوالا را داشته. هیچ فراموش نمیکنم روز ما میخواستم از وزیر خارجه امریکا سوال بپرسم، سخنگو آمد با کسی که در بخش مطبوعات با سفارت دائمی امریکا در ناتو کار میکنن، پرسان کرد که خانم صدید سوال داری؟ من گفتم بله دقیقا سوال دارم. پرسان کرد که در رابطه با چی؟ گفتم خب همیشه میتونم که از ما سوالم در رابطه با آینده افغانستان است و کاری که شما میخواین انجام بدین کار بسیار درست نیست. خب ما سوال برشان گفتم، وقتی که کنفرانس شروع شد هرچی که من دست خود بالا کردم مرا هیچ نگفتن که به اصطلاح اجازه ندادن که سوال بکنم. بله. و من صدا کردم که من یک سوال دارم. خب سهل کردن همگی و اما سخنگوی که از امریکا آمده بود گفت که تایم ما ختم شده. گفتم من یگانه خبرنگار افغانستان است و من میخوایم سوال بکنم، و میدانم که بسیار برشان خوشایند نبود، اما با امو نمیفهمم که بگویم چشم سفیدی یا شجاعتی که داشتم سوال خود پرسان کردم. وقتی که کنفرانس خلاص شد رفتم پیش سخنگو و اونا هم منتظر بودن که باید گپ بزنیم، گفتن که سوالت خب به اصطلاح دیپلماتیک سوال خوب بود و امیدوار هستیم که در آینده یعنی غیر مستقیم فهماندن که نباید هم تو سوالش که هیچ وقت فراموش نمی کنم. این خاطرات هست که فراموش نمیشه. به ویژه این که احساس مسئولیت بکنی در برابر مردمت، در برابر کشورت و فکر کنی که تو یگانه صدای هستی در بیرون یا فرسنگ ها کیلومتر از کشورت و باید انعکاس صداهای شبی که اونا خواستار پاسخ از او هستن. این فکر میکنم که یکی از کارهایی بود که من انجام دادم و انجام میتم. برای من فرق نمیکنه که در چی حالت باشم و حداقل میخوایم که انعکاس صدای کسانی باشم که صدایشان شنیده نمیشه.
تشکر بانو سدی. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. شما بخصوص پس از آن که طالبان در افغانستان دوباره حاکم شدن و یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران وضع کردن، شما نقش یک فعال حقوق زنان را هم ایفا کردین و انجام دادین. کوتاه بگوین که مشخصا برای انعکاس مشکلات زنان و دختران در افغانستان و جلب توجه جهان با وضعیت آنها مشخصا چی کارهایی را انجام دادین؟
من فکر میکنم اگر کوتاه بگویم این که من صدای زنان شدم و خواستم از دنیا که طالبان را نباید به رسمیت بشناسن تا زمانی که حق درس، حق کار، حق به اصطلاح بودن در رأس دوایر دولتی بر زنان داده نشه. من فکر میکنم که این مهمترین کار هست که ما میتونیم انجام بدیم و حداقل دنیا رو متوجه از این بسازیم که خب طالب هم مانند گذشته با دیدگاه افراطی که دارن هنوزم ادامه میتن و نباید با گروپایی که هنوزم در لیست سیای تروریستی هستن با اونا معامله یا تعامل صورت بگیره. این از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم و خب به همی دلیل کارهایی که ما انجام کردیم، ما سال 2021 مهمترین جایزه انسانگرایی و دفاع از حقوق زنان را در کشور بلژیم به دست آوردم. به دلیل اینکه ما یعنی مطمئن هستم در تمام کشور بلژیم در رابطه بر افغانستان هر موضوعی که شده ما کسی بودیم که صدای از اینا شدیم و به خاطر زنان صدای خود بلند کردیم. این از جمله کارهای هست که ما انجام دادیم و همچنان در سال 2020 پیش از سقوط افغانستان، یعنی یک سال قبل از سقوط، ما در رابطه به این که خب در افغانستان درست است اون زمان زنان آزادی های خود داشتن، در رأس دوائر کار می کردن، اما تا جایی که من می دیدم در اکثریت پوستا اینا فقط منحیث سمبول بوده و ما در این راستا بیشتر کار کردم با پارلمان اروپا به خاطر اینکه زنان را ما حمایت بکنیم. و در اون زمان در سال 2020 ما جایزه زنان تغییرآور از فورم اتحادیه اروپا به دست آوردم که یا کلش میتونه به اصطلاح این باشه که زنان را ما هیچ وقت فراموش نکردیم، چون ما کسی بودم که در اولین دور قدرت گرفتن طالبان در افغانستان دو مرتبه شلاق طالبان را صرف به دلیل این که کورس خصوصی برای دخترها داشتم ما خوردیم. اما حالا ما چیگونه میتونم اون لحظه را فراموش بکنم و به خاطر زنان و همجنسانی که مانند من در افغانستان در گذشته ما بودیم و فعلا اونا هستن، در جای هستیم که باید از اونا دفاع بکنیم. اگر ما چنین کار را نکنیم، من فکر میکنم که این جفا نه تنها بر حق زنان است بلکه بر خود ما هم از که آینده تاریک پیش روی داشته باشیم. به این دلیل ما کارای مبارزاتی ما از در رابطه با حقوق زنان از ما نیست. بیشتر از 24 سال میشه که من در این راستا کار میکنم و این راه طولانی هست و بار رفتن اگر من برنده شوم در پارلمان اتحادیه اروپا بیشترین تلاش ما به خاطر زنان، عدالت، آزادی و برابری نه تنها در افغانستان بلکه در کشوری که من فعلا زندگی میکنم این موضوع هست و ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم بتوانم حداقل صدای از اونا شو و کار انجام بدم که کسایی که برای من رای میتن حداقل در آینده اینا میتونم بگویم که پشیمان نشن، اینا پشیمان نشون که ما به چی کسی رای دادیم. به این دلیل فکر میکنم که یک بار بسیار سنگین هست و امیدوار هستم مانند تمام مشکلاتی که متانستم بالاخره به ایجا برسم میرم بتانم عمل بکنم.
سپاس از حضورتان در برنامه.
سلامت باشین، وقت خوب برای شما آرزو میکنم.
تشکر. گفتگوی داشتیم با لیلما صدید، روزنامه‌نگار، فعال حقوق زنان، دیپلمات سابق افغانستان و نامزد عضویت در پارلمان اروپا. برنامه مهمان آزادی در همین جا به پایان میرسه. سپاس که تا حال با ما همراه بودین. بقیه برنامه های رادیو آزادی را دنبال کنین.
خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبا باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی لانه خالی دنیا کیار از یار می ترسد خونچه های تشنه از گلزار می ترسد عاشق از آوازه بیدار می ترسد خنجه خنجاگران از خواه می ترسد شهر سوار از جاده همار می ترسد شکست و دردی شاعران از حد گذشت سالهای انتظاری بر من و تو بد گذشت آشنا ناشنا شد تا ولی گفتم بلا شد گریه کردم ناله کردم حلقه بر هر در زدم سنگ سنگی کلبهی ویرانه را بر سر زدم آب از آبی نجوندی خفته در خوابی نجوندی شهر خالی جاده خالی کوچه خالی خانه خالی جام خالی سفره خالی ساغر و پیمانه خالی کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلی با باغ خالی باغچه خالی شاخه خالی نامه خالی وای از دنیا کیار از یار میترسد خونچه های تشنه از گلزار میترسد عاشق از آوازه بیدار می ترسد پنجه خنیاگران از تار می ترسد شهر سوار از جاده هموار می ترسد این طبیب از دیدن بیمار می ترسد از
چشمه ها خوشکید و دریا خستگی را دم گیرید. آسمان افسانه ای ما را به دستی کم گیرید. جام ها جوشی ندارد، عشق ها گوشی ندارد. بر من و بر ناله هایم هیچ کس گوشی ندارد. شهر خالی، جاده خالی، کوچه خالی، خانه خالی. جام خالی، سفره خالی، ساغر و پیمانه خالی. کوچ کرده دسته دسته آشنایان اندلیبان. باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، نامه خالی. بازا تا کاروانی رفته بازایم.